أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در صحيحه دوم زراره بود که ببینیم آیا این صحيحه دوم میتونه دلیل بر حجیت استصحاب باشه یا نه. بعد از اینکه با متن صحيحه آشنا شدیم و عرض کردیم که بعضی از فرازهای هفتگانه این صحیحه به درد بحث استصحاب میخوره، نه همه فقراتش، از جمله این که عرض کردیم فقره اولا به فقره ثانیه اصلا مربوط به علم تفسیری و علم و اجمالی است، در بعضی از فقرات گفتیم در رابطه با شبهه موضوعی است. عمده فقره چهارمه، منتها به عنوان مقدمه فقره چهارم، اونی که باعث شده زراره سوال کنه تا امام فقره چهارم رو بیاره، سوال سوم بود. در سوال سوم خاطرتون هست زراره گفت فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ، اگر گمان کردم به اینکه اصابت کرده اما یقین نداشتم، به دنبال این زن فنظر تو ولم ارى شيئا، فصليت فرأيت فيه، وقتی این سؤال رو کرد امام علیه السلام قال تغسله ولا تعید الصلاة، تغسله ولا تعید الصلاة. ما این بخش رو داشتیم با هم بررسی می کردیم که بعدن وقتی سوال میکنه و امام در پاسخون قاعده و ضابطه رو بیان میکنه، نسبت به این قسمت نظر تو ولم ار شیئا فصلیت فرأیت فی، نسبت به هر کدوم از اینها گفتیم دو احتمال وجود داره. نسبت به فراز اول گفتیم در رابطه با جمله فنظر تو ولم ارى شيئا دو احتمال. احتمال اول این بود که پس از احتمال صورت اول این که پس از احتمال برخورد نجس با لباس بررسی کرده و چون نجس را پیدا نکرده یقین به عدم نجاست پیدا کرده، این یک صورت بود که اینو داشتیم بررسی میکردیم. گفتیم حالا از اونجا بیایم سراغ جمله دوم در رابطه با جمله فصلیت فرأیت فیه، اینجا هم باز دو احتمال وجود داره. یک این که صلیت فرأیت فیه بعد از نماز وقتی نجاست رو در لباس دیده، وقتی پس از نماز نجاست رو در لباس دیده یقین پیدا کرده که این نجاست همان نجاست مزنونه قبل از نماز، این یک صورت. دوم این بود که نه، وقتی پس از نماز نجاست رو در لباس دیده به یقین نرسیده، به یقین نرسیده، بلکه تردید داره، شک داره، تردید داره به این صورت که محتمل است که این نجاست همون نجاست مزنونه قبل از نماز باشد و محتمل است که این نجاست بعد از نماز به لباس اصابت کرده باشد. قرار بود چهار احتمال دیگه گفتیم، دو احتمال اینجاست، دو احتمال اینجا. حالا هر کدوم از این احتمال ها با این دو احتمال، خب دیروز صورت اول رو در نظر گرفتیم، گفتیم اگر اینجا یقین به عدم نجاست پیدا کرد و اینجا هم یقین پیدا کرد که این نجاست همون نجاسته، دو تا علم، خب صورت اول از سوی علم به نجاست لباس قبل از نماز پیدا کرده و از سوی باز علم به وقوع نماز در لباس نجس پیدا کرده، هم قبل از نماز هم بعد از نماز، دو تا علم، هر دو علم، چنین چیزی این صورت از محل بحث خارجه، چون در استصحاب دو تا علم نداریم. اینو دیروز عرض کردیم، این صورت از بحث استصحاب خارجه، زیرا در استصحاب پای دو علم در میان نیست. این صورت اول بود، دیروز گفتیم فلسفه‌شو گذاشتیم کنار، پیچیدیم، رفتیم سراغ صورت دوم که امروز میخوایم همون صورت دوم رو ادامه بدیم. صورت دوم چیه؟ صورت دوم باز نسبت به فراز نظرت لم ار شیئا بگیم آقا یقین به عدم نجاست، درسته؟ از سوی یقین به عدم نجاست لباس قبل از نماز پیدا کرده. این دفعه نسبت به سلیت و فرعیت و فیه صورت دوم باشه، نه یقین، احتمال، احتمال. از سوی دیگر احتمال عدم نجاست طهارت و نجاست لباس بعد از نماز پیدا شده. خب وقتی این چنین شد، مثلا احتمال میده که همون وقت نجاست نبوده، احتمال میده این همون نجاسته. اگر این باشه گفتیم صورت دوم با این فرض مناسبتی با قاعده استصحاب نداره، بلکه با قاعده الیقین سازگاره. چون میگه دیگه بعد از نماز شک میکنه در این که اصلا قبل از نماز نجس بوده یا نبوده، سرایت کرد به قبل از نماز، سرایت کرد به قبل از نماز. خب اینو داشتیم، این صورت رو داریم بررسی میکنیم در صورت دوم که نسبت به جمله نظر تو ولم ار شیئا پس از ظن به ظن بررسی کرده به یقین پیدا کرده به عدم نجاست و نسبت به جمله فسلیت و فرعیت و فیه بعد از نماز وقتی دیده از این دیدن به یقین نرسیده، این دفعه صورت دوم، بلکه تردید داره، محتمل است که این همون نجاست قبل از نماز باشه، اون یقینی به عدم نجاست رو از بین میبره دیگه. یقینی به عدم نجاستی که قبلش بوده الان از بین میره. خب اگر این شد که این شک سرایت میکنه به زمان یقین و میشه در رابطه با قاعده تل یقین ارتباط به استصحاب پیدا نمی کنه. بعد از اینکه صورت رو تصور کردید، حالا ما میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم آقا کما اینکه صورت اول رو از محل بحث خارج کردیم، این صورت هم خیلی وجه نداره. من اینا رو داشته باشم چون بعد لازم دارم. امروز اول تصویر کردیم این صورت دوم رو، حالا میخوایم بگیم که درسته این صورت دوم با قاعده الیقین سازگاره، نه با استصحاب. اما پس درست است که صورت دوم با قاعده الیقین سازگار است نه با استصحاب، اما مبعداتی نسبت به اراده قاعده الیقین از این سؤال و تعلیلی که در جواب امام علیه السلام آمده است داریم، که به دو مورد اشاره می کنیم. دو مورد بیاریم که بعیده اینجا امام و زراره در این فراز بخوان قاعدت و یقین رو اراده کنند. مبعد اول این که بعید اینجا قاعدت و یقین اراده بشه اینه که ما قاعدت و یقین رو یه دور با هم مرور کنیم ببینیم چیه، ببینیم آیا شرایط قاعدت و یقین اینجا هست در این سؤال و جواب یا نه. میدونید در قاعده الیقین متیقن و مشکوک، خود متیقن و مشکوک هم از نظر مورد و هم از نظر زمان متحدند، متيقن و مشکوک متحدند. مثلا فرض کنید متيقن شما اینجا، فرض کنید اگر متيقن در ماننفی عدم نجاست لباس قبل از نماز، مشکوک هم باشه عدم شک کردید در عدم نجاست یا نجاست لباس قبل از نماز. متيقن و مشکوک هم موردشون بحث نجاست یا عدم نجاست، اونم نجاست یا عدم نجاست لباس، زمانشن قبل از نماز. خب اما زمان خود دو وقت باید مختلف باشه. اما زمان دو وقت یعنی خود یقین و خود شک نمیتواند متحد باشد، بلکه حتما باید مختلف باشه. مثل مانحرفی، در مانحرفی یقین کی حاصل شد به متقن؟ قبل از نماز بررسی کرد به یقین رسید. پس درست همانند مانحرفی که زمان یقین قبل از نمازه، ولی زمان حصول شک، عروض شک بعد از نمازه. درست شد؟ حالا بیایم در رابطه با جوابی که امام آورده. جوابی که امام آورده اینه که امام در جواب در فراز چهارم فرمود لیس ینبغی لک ان تنغزل یقینا به شک ابدا. این ببینیم آیا بر چنین چیزی قابل انطباق هست یا نیست. پس اینجا باید زمانها مختلف باشه، زمان خود یقین و زمان خود شک. متیقن و مشکوک رو با شک و یقین خلط نکنید ها. متیقن و مشکوک عدم نجاسته، اما خود یقین حالت نفسانیه، خود شک خود اون حالت نفسانیه. اونا باید زمانشون متحد باشه، اما خود یقین و شک نمیتونه، چون با اومدن شک دیگه جایی برای یقین نمیمونه، یا اگر یقین بعد اومد دیگه جایی برای شک باقی نمیمونه. خود یقین و شک هرگز با هم جمع نمیشن، زمانشون نمیتونه متحد باشه. پس اینجا نمیتونن متحد باشن، چون با آمدن یکی دیگری حتما از بین میره. خب این قاعده است. اما وقتی فرمایش امام رو یعنی جمله لیس ینبغی لک ان تنغزل یقینا به شک ابدا مورد ملاحظه قرار می دهیم، ظاهرش این است که زمان یقین و زمان شک متحدند. تو شما می دونید دیگه، معمولا اینو میگن، تعبدن هم نمیخواد قبول بکنیم. لیس ینبغی لک ان تنغزل یقینا به شک. الیقین از مشتقاته، الشک المشتقاته، از مشتقاته یقین و شک که از مشتقاته مشتق ظهور در فعلیت داره. یعنی امام علیه السلام میخواد بگه همین الان که یقین داری با شکی که همین الان داری نقض نشود. مگه میشه یقین و شک در قاعده یقین فعلیت داشته باشه، هر دو یکی باشه؟ پس این جمله ظهور در فعلیت یقین و شک دارد فرمایش ما. چرا فعلیت گفتم؟ دونش شما از بیرون میدونید در بحث مشتق، الیقین یعنی یقین بالفعل، الشک یعنی یقین بالفعل همین الان. اون یقینی که همین الان داری با شکی که همین الان داری نقض نکن. چنین چیزی الان بودن هر دو، همزمان بودن هر دو، آیا در قاعده یقین ممکنه یا ممکن نیست؟ در قاعده یقین چی گفتیم؟
ممکن نیست.
پس اینجوریه. و حالا که وصف یقین نمیتواند با وصف شک در یک زمان تحقق داشته باشه در قاعده یقین. نتیجه پس معلوم میشه اینجا درست ظاهر قاعده یقین رو میرسونه، اما قاعده یقین قابل اراده نیست. این یک مبعد. قاعده یقین اینجا بعیده که قاعده یقین اراده شده باشه. این یک مبعد. مبعد دیگر اینه که باز ببینیم سؤالی که زراره آورده و جوابی که امام علیه السلام ارائه فرموده، آیا این سؤال جواب با قاعده یقین سازگار هست یا نه؟ مبعد دوم اینه، برگردیم به سؤالی که زراره مطرح کرده. فَإِنْ زَنَمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ فَنَذَرْتُ وَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَسَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ. اگر قرار باشه در صورت دوم، قرار اینه که قبل از نماز چی باشه؟ یقین به عدم نجاست، بعد از بررسی یقین به عدم نجاست پیدا کرده دیگه، درسته؟ روشن است که در این صورت، در این صورت دوم، پس از جمان اصابت نجاست به لباس اقدام به بررسی کرده و چون نجس رو ندیده یقین به عدم نجاست لباس پیدا کرده. چیز جدیدی نیست، داریم صورتمون رو فرض میکنیم دیگه، یقین به عدم نجاست. خب وقتی یقین به عدم نجاست پیدا کرده، این روشن؟ آیا حالت قبلیش چی بوده دخیل در حکم؟ حالت قبلی هرچی میخواد باشه، این قبل از نماز میخواد وارد نماز بشه، یقین به عدم نجاست داره. حالا قبلش شک بوده، وهم بوده، یقین بوده، کاری به اون نداریم. باز و روشن است که آنچه دخیل در حکم یا محتمل دخاله در حکم است، همین عدم نجاست لباس است که متعلق یقین قرار گرفته. این در مورد نمازی که در ماننفی هست دخالت داره، وگرنه فراز قبلی یعنی جمله قبلی که عبارت باشد فَإِنْ زَنَنْتُ اَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ دخالتی در حکم ندارد. برای اینکه معلوم بشه منظورمون چیه، که چطور میگیم اینجا دخالتی در حکم نداره، من یه مثال دیگه ای بزنم که در اینجا هم تطبیق بشه. مثلا اگر مکلف در هنگام اول صبح شک که در طهارت داشته باشد، اما به هنگام ظهر که در صدد خواندن نماز است یقین به طهارت پیدا کند، خب ساعتش رو شک داشت، اومد کاراش انجام داد، حالا بعد یا طهارتی انجام گرفت یا بعد فکر کردید ای بابا من که یقین به طهارت دارم، چرا بی خودی شک میکردم؟ اینجا اونی که دخیله چیه؟ میخواد نماز بخونه الان. آیا کار به اون حال سابقه داره اون اول صبح چی بوده؟ الان که میخواد نماز بخونه چیه؟ بگید یقین به طهارت داره. پس اینجا اون چه که دخیله در حکمه، دخیله در نمازه، همون یقین به طهارته و شک در هنگام اول صبح دخالتی نداره، اصلا ذکرش نمی کنید، درست شد؟ وقتی این چنینه، با این اطلاعاتی که داریم، ما با شخصیتی مثل زراره مواجهیم ها، اینو توجه داشته باشید که معلوم بشه چی میخواییم بگیم. از سوی سوم سوال کننده از امام، از سوی سوم سوال کننده از امام باقر علیه السلام در این روایت شخصیتی مانند زراره است که الان هرچی میخواید بگید دیگه، که با توجه به علم و تقوای بالایی که دارد و اطلاعات دقیقی که نسبت مسائل شرعی دارد خصوصیات عبارت رو رعایت میکنه، با توجه به مرتبه بالای فقاهت و تقوا و آشنایی با عرف لازم است خصوصیات کلامش مورد توجه باشه. حالا که اینجوریه وقتی نگاه میکنیم ببینیم ایشون در این حال که ما میخواییم در نسبت بگیم اینجا یقین به طهارت پیدا شده قبلش هم بیان میکنه. لذا وجهی نداشت که ایشان چیزی را که دخیل در حکم نیست، چیزی که دخیل در حکم نیست چیه؟ این ان ظننت انه اصابه، این ظننت انه اصابه ولم اتیقن، این رو بیان کنه. شاهد بر این حرف ما اینه که کما این که وقتی جمله ان ظننت انه اصابه رو ذکر کرد، چون محتمل بود که کسی گمان کند که مراد ایشان یقین است از زن، زنم تو یعنی ایقن تو مثلا، چون احتمال داشت همچین چیزی باشه لذا در ادامه صراحتن آن را نفی کرده و فرمود و گفت و لم اتیقن. این امت دقیق بوده. زراره وقتی اومد گفت آقا جان این زنم جان نهو اصابه رو، اگر گمان کردم که اصابت کرده ممکن بود ما بگیم آقا زراره است دیگه، الان منظور سیز گمان ممکنه یقین باشه، لذا گشته، اگر یقین نبود نمیگشت. سریع این احتمال رو خودش از بین میبره، میگه زن پیدا کردم اما بلم اتیقن، یقین نبوده. خب این به ایمانه شاهد برای اینکه اون چیزایی که لازمه زراره می آورده، نه اینکه هر چی رو شما فکر کنید. نتیجه این که ایشون ان ظننت انه اصابه و لم اتیقن با آورده که دخیل در حکم نیست، معلوم میشه که قاعده یقین اراده نشده. اینم مبعد دوم. پس چون ایشان زنن تو و چون زراره در عبارت خود جمله این زنن تو انه اصابه و لم اتیقن را که دخیل در حکمیز آورده، لذا معلوم می شود که اراده قاعده یقین بعید استبعاد رو می خواهیم بگیم. این هم دوباره مبعده نتیجه رو بگیریم بریم سراغ صورت های بعدی. نتیجه اینه که همچنان که صورت اول دیروز گفتیم امروز هم تکرار کردیم ربطی به بحث استصحاب نداره، صورت دوم هم ربطی به بحث ما نداره. پس این نتیجه رو هم داشته باشید که نتیجه این بررسی که امروز انجام دادیم در با صورت دوم همان گونه که صورت اول از محل بحث ما خارج بود، صورت دوم نیز خارج از محل بحث به درد مسئله استصحاب نمیخوره. ممکنه قاعده یقین باشه که اونم بعید امام علیه السلام این قاعده رو اراده کرده باشه با مبعداتی که ذکر کردیم. پس این احتمال رو بذارید کنار، وقتون رو جای به اصطلاح صرف این احتمال نکنیم. بریم سراغ صورت سوم و چهارم. صورت سوم و چهارم چه جوریه؟ حالا این دفعه اینا رو دیگر داشتم برای همین دیگه.
کلمه‌ای که می‌فرمایید تأییده یعنی احتمالش هم هست.
بله احتمالش هم هست، شما دلیل قاطع که نداریم که. صرف مبعده.
حجیتش در هوا میشه دیگه، ما باید یقین کنیم.
نه موارد دیگر اگر نبود بله. موارد دیگر اگر نبود میگفتم شاید این مورده، ولی مواردی رو وقتی از صورت‌های چهارگانه، چون دیروز گفتیم که اول صورت‌های چهارگانه رو بررسی کنیم ببینیم بر اساس کدومش میشه اینا حمل کرد و بهش استناد کرد. صورت سوم و چهارم با هم عرض کنم، صورت سه و چهار، چون دیروز گفتیم چهار صورت دیگه. چرا؟ چون دو احتمال در جمله نظر طلم ارشیعن، دو احتمال هم در جمله فسلیت و فرعیت و فیه وجود داره. دو رو در دو ضرب کردیم شد چهار. حالا دو صورت اول رو یعنی دو احتمال جمله دوم با احتمال اول جمله اول حساب کردیم. حالا احتمال دوم جمله اول رو بیاریم. پس این احتمال اولش رو بذارید کنار. احتمال دوم اینه که پس از احتمال برخورد نجس با لباس اقدام به بررسی کرده و نجس رو ندیده، حالا که نجس رو ندیده اما یقین هم به عدم نجاست پیدا نکرده. خب احتمال اول مون که یقین به عدم نجاست پیدا کرده، آه اگه بود پیدا می کردم، حالا که ندیدم بس یقینا نجس نیست. اما این دفعه اما یقین به عدم نجاست پیدا نکرده. خب وقتی یقین پیدا نکرده یعنی همچنان محتمل است که نجس باشد و محتمل است که نجس نباشه و با احتمال نجاست لباس وارد نماز شده. خب حالا با احتمال نجاست وارد شد، یه صورت اینه که بعد از نماز بگید یقین به نجاست پیدا کرد، یه احتمال اینه که احتمال چهارم صورت چهارم بعد از نماز بگید همچنان شک داره که آیا این نجاست همون نجاست یا نجاست بعد از نمازه. خب اینجا در هر دو صورت مکلف چگونه وارد نماز شده؟ با احتمال نجاست عدم نجاست لباس وارد شده. پس در هر دو صورت در صورت 3 و 4 در هر دو صورت مکلف با تردید در نجاست و عدم نجاست لباس نماز خوانده. منتها در یک صورت بعد از نماز، در صورت سوم بعد از نماز یقین به نجاست لباس از قبل از نماز پیدا کرده، در یک صورت نه بعد از نماز یقین پیدا نکرده، یقین به نجاست لباس قبل از نماز پیدا نکرده، بلکه همینی که اینجا داشتیم دیگه، محتمل است که این نجاست همون نجاست قبلی باشه، محتمل هم هست که نه، این نجاست بعدن واقع شده باشه. شک دو طرفی. خب عمده بحث ما اینه، این که امام فرماید لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، منظور اینه که طرف با تردید در نماز با تردید در لباس وارد شده، اما قبل از اون تردید چی بوده؟ یقین به عدم نجاست داشته. پس در اینجا امام علیه السلام، مراد امام علیه السلام در جمله لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، این است که وقتی قبل از ورود در نماز یقین به عدم نجاست لباس داشتی و سپس در نجاست یا عدم نجاست آن تردید کردی و با شک وارد نماز شدی، نمازت صحیحه. خواه بعد از نماز بگی یقین داشته باشی که لباس نجس بوده، خواه شک داشته باشی در اینجای حال نماز مهمه، در حال نماز نماز صحیحه. و چشم اینه، زیرا تو استصحاب طهارت داشتی، با استصحاب طهارت لباس نماز رو خوندی. اینو میخواد بگه، با استصحاب طهارت لباس نماز رو خوندی ولو بعدش کشف خلاف شده باشه، حالا یا یقین به نجاست پیدا کنی یا شک. خب یقین هم پیدا کنی، شک هم پیدا کنی، نسبت نمازهای بعدی میشوریش، اما نماز قبلیت تغسله ولا تعید الصلاة. اینو از کجا میگیم؟ از کجا میگیم؟ ظاهر جوابی که امام داد و موجب پیش آمدن سوال برای زراره شد و همینطور برداشتی که عرف از ظاهر این جملات داره. پس ببینید، زیرا این معنا از ظاهر عبارت استفاده میشه. ظاهر عبارت چیه؟ ظاهر عبارت این که زراره وقتی با حکم به صحت نمازی که یقیناً یا احتمالاً، یقین احتماله، بعد از نماز، بعد از نماز در لباس نجس برخورد کرده، با تعجب از علت این حکم سوال کرده و میگوید لمذالک، و امام عبارتی را که حاکی از استصحاب است بیان میکنه و میفهمد که لیس ینبغی لک ان تنهض الیقین به شک، و این ظاهر مناسب با عرف و با فهم عرفی خود ماست، و این ظاهر، این ظاهر عبارته، و این ظاهر هم با عرف متناسبه و هم با آنچه که به ذهن ما در صورت حال ذهن بودن خطور می کند مناسبه. این ظاهر رو اخذ می کنیم. فقط این که اینجا یه نکته رو بگم که برای فردا نمونه، برای وقت گذشته، از بین این دو احتمال، احتمال این که بعد از نماز یقین به نجاست پیدا کرده باشه این قوی تره. چرا؟ چون این که بخواد محتمل بشه، اونم محتمل بشه که آیا قبل از نماز بوده بعد از نماز بوده، این چی چیزی اصلا به تعبیر بزرگان از ظاهر استفاده نمیشه، این تحمیل بر لفظه. از کجا میگید احتمال میده بعد از نماز باشه یا قبل از قبل از نماز باشه؟ این که احتمال بدیم بعد از نماز یا از قبل از نماز باشه، این تحمیل بر لفظه. لذا بهتر اینه که اینجا بگیم همون احتمال، حالا طبق این نظر احتمال سوم نه احتمال چهارم، هر چند بگی طبق هر دو احتمال، هر دو احتمال این روایت به درد استصحاب میخوره. این فعلا بحثمون در فراز سوم تا برسیم به فراز چهارم که عمده بحثه و بحث رو پی بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.